نشان
صبحی دگر می آید ایشم.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. خب موضوع بحث ما بررسي خطبة البيان جهتشم اینه که ما روایت حسنی و ملاقات او با امام زمان علیه السلام را از کردیم عقد الدرر نقل میکنه. روایت چندم میشه یادتون هست طبق حساب عقد الدرر اینو نقل میکنه، دومه یا سومه نمیدونم. بعد گفتیم که از شیعه هم از معاصرین دوم روایت از شیعه هم از معاصرین اینو صاحب الزام ناسب نقل میکند و سندش هم ربط میده به خطبة بیان. خب در اینجا ما باید راجع به خطبة البیان یه بحثی داشته باشیم. مرحوم سید مهدی موسوی صاحب طوالع الانوار یه مطلبی داره، مرحوم آقا بزرگ تهرانی مطالبی دارند. مرحوم والد در اشیعت و رجعه نظری دارن. از معاصرین آقای مرتضی سید جعفر نظری دارد. حالا این ما اشاره خواهیم کرد. گاهی بحث در مدرک این خطبه است، گاهی هم بحث در محتوا و معدا و معنای این خطبه است. از آقا بزرگ تهرانی شروع کنم. ایشون در جلد 7 کتاب شریف از ذریعه صفحه 200 در ارتباط با خطبة البیان مطالبی دارد. صفحه 200 نمیدونم خطبة اشباح، خطبة الافتخار، خطبة الاقالین تا میرسد به خطبة البیان. میفرماد که من الخطب المشهوره نسبتها الى امیر المؤمنین. از خطبه هاییست که مشهور است انتصابش به حضرت. و لها نسخ، دارن 3 نسخه از این خطبه، مختلفتون به زیادت و نقصان. 3 اصلی نسخه است که کم و زیاد و اختلاف درشون هست. والاتم منها، کاملترین اینها، یقرب من الخمسمائت بیت، این 500 سطره، این کاملترین میشه. خب این خطبه رو ایشون کجا ایراد فرمودن؟ میفهمد انشاءها بالکوفه. من یه سوال بکنم، اگر گفتیم انشاءها بالکوفه، اون اشکال قبلی ما برطرف میشه؟ بله، که راویش کی بود؟ ابن مسعود. بالاخره انشاءها بالکوفه هم که باشد، حضرت بعد از جمل وارد کوفه شده، 36 به بعد، یعنی 4 سال قبل از وفات ابن، بعد از وفات ابن مسعود. می فهمد که کما فی بعض او بالبصره، این خطبه را حضرت یا در کوفه ایراد فرمودن یا در بصره، کما فی روایات اخرى. خب چه عجب سید رضی این نقل نکرده؟ می فهمد که لم یذکرها الراوی و کذا لم یذکره ابن شهر آشوب، نه شریف رضی نقل کرده و نه ابن شهر آشوب نقل کرده به عنوان خطب مشهوره. نعم ذکر فیه من خطبه التی لا توجد فی النهج خطبت الافتخار. آقای ابن شهر آشوب خطبه افتخاریه را نقل کرده است. خب چه ربطی به خطبت البیان دارد؟ می فرماد که لعل المراد منها هذه الخطبه، شاید خطبه افتخاری که ابن شهر آشوب نقلش کرده همین خطبت البیان باشد. اگه این مطلب تثبیت بشه، خب مدرک خیلی قدیمی ما پیدا میکنیم برای خطبت البیان. خب به چه استناد شما آقای آقا بزرگ تهرانی میفرمایید که این خطبه همون خطبه است، خطبه افتخاریه؟ میفرماید که فإن فی اولها ما یقرب من 70 من اوصافه و خصاله، 70 تا از اوصاف و خصال، یعنی اون به اصطلاح انا، بله انا کذا انا کذا انا، این مطالبی که در خطبه البیان هست، 70 مورد همین مطالب در خطبه افتخاریه هست. این شده سبب که مرحوم آقا بزرگ فرمود که خطبه یکیه، اما اونجا به عنوان خطبه افتخار نقلش کردن و جای دیگه به عنوان خطبه بیان نقلش کردن. خب انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن. خب عجیب است. الحمد لله بدیع السماوات فاطرها ساطح المدحیات قادرها موتد الجبال طاغرها مفجر العیون باقرها مرسل الرياح وزاجرها وناهي العواصف وآمرها مزین السماء وظاهرها مدبر الافلاك مسیرها الى ان قال سلمان. عجب، خطبه افتخار به کی برمیگرده؟ سلمان فارسی. شما روش فکر بکنید، میتونه سلمان فارسی ناقل این خطبه باشد یا نه؟ سوال، میتونه ناقل باشد یا نه؟ سلمان فارسی سال 34 هجری رحلت کرده، عمرشون هم وقت رحلت 350 سال بود، اونطوری که مرحوم ماماقانی دارند در جلد 32 چاپ جدید صفحه 260. حالا اونجا یک نکاتی هم هست، بد نیست مراجعه کنید. حضرت شخصا به عهده گرفتند مسئله تجهیز و نماز و اینها رو به عهده گرفتند، اما قضیه ابوذر را اصحاب حضرت رفتند. یک نکته‌ای در اینجا هست، المعصوم بله لا یغسله الا المعصوم، بعضی به این استناد میکنن و میگن حضرت سلمان معصوم بود و از اوصیا بود، روز اوصیا بوده. ببینید حرف مرحوم معمقا در اینجا که بحث مفصلی دارد، حالا از بحث خارج نشیم. هرچه که هست سال 34 بوده رحلت حضرت سلمان. این خطبه فرمودن دیگه یا در کوفه بوده یا در بصره بوده، هرچی هست یعنی 35 به بعد بوده. وقت چجوری میتونه راویش سلمان فارسی باشد؟ سلمان میفرماد که فقام الیه سوید ابن نفیل، یکی از خوارج بود. خب دقت کنید، اگر در کوفه بوده یکی از خوارج بوده، این معنی میشه بعد از قضایای بله بعد از سفین بوده، بعد از نهروان بوده، این دیگه اشکال را باز بیشتر میکنه. یکی از خوارج به نام سوید ابن نوفین پا شد و بله که امام فرمود انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب. خب تا اینجا که رسید بلکه انا ابو المهدی، اینجا میگه بالاخره صاح سوید ابن نفیل، فریاد زد و هلک فی ساعته. این توصیفات رو که از حضرت شنید دیگه تحمل نکرد، همونجا افتاد و از بین رفت، هلک من ساعته. بعد میگه ثم قام مقداد ابن الاسود الى آخر الخطبه. خب من اینجا یک سوالی هم داشته باشم، مقداد ابن الاسود میتونه تو این جریان باشه؟ بله مقداد 33 فوت شده. خب کسانی رو که اسم میبرن وفاتشون بین 32 و 33 و 34 و تأکیدم میکنه که این خطبه در کوفه بوده. این مقدار را مرحوم آقا بزرگ نقل میکنن به عنوان احتمال که خطبه افتخار با خطبه بیان یکیست. مدرکش رو به کدام کتاب برمیگردونه؟ مناقب ابن شهر آشوب. احتماله، یعنی ایشون یک طرفش نکردن. بعد میفرماد که شیخ علی بارجینی یزدی حائری این خطبه را در کتابش الزام و ناسب آورد. المطبوع اخیراً به ایران. خب آقای بارجینی یزدی در کتابش ثلاث نسخ من هذه الخطبه، خوب توجه کنید، چون اول فرمودن که این خطبه سه نسخه داره، سه مضمونه، می فرماد آقای یزدی هر سه مضمون را آورده. ذکرت فی احداها، یکی از اون خطبه ها اسماء اصحاب الحجه المهدی علیه السلام، و ذکرت فی الاخرى در خطبه دوم اسماء ولات الحجه علی البلاد، اون نماینده های حضرت در سرتاسر گیتی از طرف حضرت، این افراد را اسماشون را نقل کرده است. و نقل احدا تلت نسخ عن در المنظم، می فرماد که آقای یزدی در الزام یکی از این نسخه ها را از کتاب در المنظم نقل می کند. در المنظم مال کیه؟ الدر المنظم به سر الاعظم محمد ابن طلحه شافعی 652 هجری هم وفاتشه. خب شیخ سراج الدین باز نقل کرده است از همین کتاب بعض این خطبه را. خب تا اینجا ما چند تا مدرک پیدا کردیم؟ مدرک قدیم دو تا، یک کتاب مناقب، دو کتاب در المنظم. خب از دیگه ایشون میاد میفهمد که یک نسخه هم در مشهد هست، البته اون با خطبه اقالیمه با همه، و یک نسخه هم به خط شخصی به نام علی ابن جمال مقری. علی ابن جمال مقری مشخص نیست این کیه، تاریخ وفاتش ولادتش چیزی مشخص نیست، منتها این خطبه ای که بالاخره به خط ایشون نوشته شده تاریخش 923 معلوم میشه که در اون تاریخ ایشان بوده. خب چند تا مدرک پیدا شد؟ سه تا. این سومیش بالاخره وجادت دیده شد، وجادت آقای علی ابن جمال مقری 923. آقای شبر سید عبدالله تمام این خطبه را در کتاب شریفشون علامات و ظهور نقل کرده است. شبر خیلی دور نیست، یا از شاگرده های مرحوم مجلسیس یا شاگردشون بلاواسطه یا به واسطه بعد از علامه مجلسیه، یعنی قطعاً قرن 12 به بعد. اینجوری میشه دیگه. خب این چهار تا مدرک. بعد میفهمد که بعضی از عبارات خطبة البیانم در مشارق الانوار آمده. مالکیه؟ حافظ بورسی، معرک آرا حرف نسبت به ایشون خیلی زیاده، اگر لازم شد ما در بحث یمانی انشاءالله ایشون را به تفصیل بحث خواهیم کرد، هم خودش و هم کتابش. مرحوم مجلسی لا یعتمد علا متفرداته در دو جای بهار لااقل تصریح میکنه روایاتی رو که فقط ایشون نقل میکنن ما اش اعتماد نمی کنیم. خب بعضی هم که رنگش شدن به غلو، ولی مرحوم امینی یدافع عنه اشد الدفاع. مرحوم امینی در کتاب شریف الغدیر به مناسبت اون اشعاری که راجع به ولایت امیرالمومنین دارد، بله اونجا اشکالات رو مطرح میکنه و همه را رد میکنه. بگذاریم، ایشون هم از قدما هم هستند، آقای مرحوم بورسی. می‌فرماید که عباراتی را آقای بورسی در مشارق الانوار فقرهایی را از خطبه البیان نقل کردن، اما اسم نبردن، نفرمودن اینا عبارات چیه؟ خطبه البیان است. خب چند تا مدرک شد تا اینجا؟ 5 تا. خب بعد می‌فرماید که قاضی سعید قومی متوفای 1103 بخشی از این خطبه را نقل کرده است، فی شرحه لحدیث الغمامه. اینم بر مدارک بیفزایید، میشه 6 تا. بعد میفرماد که مرحوم قومی، مرزای قومی صاحب قوانین، صاحب غنائم، صاحب جامع الشتات، میفرماد که مرحوم قومی متوفای 1231 بله در جامع الشتات بالاخره این را نقل کردن، بعضی از این عبارات را در آخر کتاب نقل کردن. خب شروحی هم دارد، اسم چند تا شرحایشون نقل می کند. خب ببینید آقای قومی، من جامع شتات ندارم، اونایی که دارن یه مراجعه بکنن ببینن مرحوم آقای قومی اینه به چه عنوان نقل کرده. جامع شتات می دونید استفتاعاته، بله سوال و جوابه. ببینید به چه عنوان نقل شده، آیا به عنوان تأییده یا غیر تأییده، به چه عنوان اینا نقل کرده، به عنوان رده، به عنوان قبول، هرچی هست. بله خب تا اینجا ایشون خطبه بیان را، مزانش را و مصادرش را بیان کردن. بعد می فهمد که خطبتو بله تطنجیه، خطبتو می فهمد که من الخطب المنصوب الى امیر المؤمنی. خب چه ربطی به خطبتو بیان دارد؟ خطبه افتخار رو گفتید محتمل از خطبتو بیان باشد. می فهمد تطنجیه هم همینطور، اونم محتمل است خطبه البیان باشد. میفهمد که این مذکور است، این خطبه التتنجیه در کتاب المجموع الرائق. چقدر آقا بزرگ تهرانی متتبع بود رحمت الله علیه، چقدر پرکار و چقدر مطلع. لجنه هایی باید الان بنشینن تا به اینها برسم یا نرسم. تنها گوشه نجف اشرف چجوری کار میکرد؟ نیست مگر تأییدات خود مولا علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین. علاین میفهمد که تطنجیه در مجموع الرائق، اسم مؤلف رو نمیبره، میفهمد المؤلف 703 703 این کتاب نشده است، خطبه تطنجیه اونجا آمده است. ذکر هر بورسی، بورسی هم در مشارق الانوار نقلش کرده است. خب بورسی کی تألیف کرده کتاب را؟ 733 تقریبا معاصره. بارجینی مرحوم یزدی میفهمد که نقلش کرده در الزام الناصر. سید کاظم رشتی 1232 شرح مفصلی براش نوشته است. خب بعد می فرماد که خب آقای ابن شهر آشوب اینو نقل نکرده است. اقول من عدم ذکر من هذه الخطبه و ذکر خطبه الاقالیم. دقت کنید ابن شهر آشوب این خطبه رو نیاورده، خطبه اقالیم آورده است. و ما گفتیم که خطبه اقلیم همون خطبه تل بیان است. خب مع بله وجود ذکر الاقارین فی هذه الخطبه، شاهده من این کلمه است، اسم اقالیم، اسم شهرها، اسم مناطق تو این خطبه تبنجیه آمده است. خب از این ما چی استفاده میکنیم؟ یحتمل اتحاد ما. عرض میکنم ایشون میفهمد، آقای آقا بزرگ میفهمد که مرحوم آقای ابن شهر آشور افتخار را آورده، تبنجیه را نیاورده. خب نگاه میکنیم میبینیم که مضمون بازم یکیه. در خطبه افتخارم همین اسم شهرها و اقالیم برده شده، میبینیم که احتمالاً اینا هم یکیه. این حالا ما داریم همش با سلام و با صلوات داریم اینا رو درستش میکنیم. حالا اگر این سه تا خطبه یکی باشد، این است مدارکش. قدیم ترین مدرک از شیعه ابن شهر آشوره و قدیم ترین مدرک از اهل سنت محمد بن طلحه بله شافعیه. دیگه غیر از این ما نداریم. آیا مدارک دیگری هم، منابع دیگری هم برای این خطبه نقل شده است یا نه؟ کتاب توالع الانوار، اینو شما دیدید؟ توالع الانوار سید مهدی موسوی من اعلام القرن الثالث عشر، این بزرگوار از تألیف این کتاب سال 1250 فارغ شده. از ذریع نگاه بکنید جلد 15 صفحه 180. بعد از ذکر خطبه تنجیه، ما گفتیم تنجیه، مش میفهمات چی؟ تنجیه اشاره به شهر تنجه. الان بعد از ذکر خطبه تنجیه و خطبه بیان، ایشون اینجوری میفرماد هذه الخطبه، خطبه تنتجیه، و خطبه البیان و غیره ما، غیر از این دو خطبه، من الكتب من الخطب المذکوره في هذا الكتاب المشتمله بتلك الفقرات انا الاول انا الاخر انا الدال على الالهيه له. این خطبه مضمونش این است که نعوذ بالله الاخره مولا الهه و على خالقیته رازقیته، امام خالقه، امام رازقه، و غیرها من الافعال الالهیه. می فهمد فهیه من الفقرات، من نمیتونم ردش کنم، یعنی نه از عباراتیست که المتشابه ظاهرها عند اهل الظاهر، این شابه مناف ظاهرها للشرع، ظاهرش با شرع منافات دارد، مشعر الكفر، بالاخره کفر، و خلاف لمذهب الاثنی عشریه، خلاف مذهب. خب این ظاهرش و باطنها مستور عنا مخزون عند قائلها. خب چیکار کنم؟ ما محجوجیم به ظاهر یا به باطن؟ ظاهرش که اینه، چیکار کنیم؟ میفهمد فلکه ان لا تنکرها، حق داری منکرش نشی، لا تنکر ظاهرها ولا باطنها، نه ظاهرش نه باطنش. چرا؟ لعلها ورد کذالک عنهم، شاید اینجوری وارد شده، و نحن لا نعلم بی ای وجه ورد، ما نمیدونیم
حالا که نمیدونیم فیکون انکاروها رد، انکارش هم رده، انکارش هم کفره. پس چیکار کنم بالاخره؟ میگه فلک السلام و النجات، راه خلاص چیه؟ ان لا تعتقد ظاهرها، از ظاهرش رفعیت کنی و تذر و تترک ظاهرها و باطنها و تأویلها على بیان قائلها. خدا آقا بفرمون و انی قد ذکرتها، من اینو پس شما برای چی این آورد در کتابت؟ میگه قد ذکرتها لی تعلمها، تا مطلع باشی و تعلم مخالفتها ظاهرا به مذهب الاثنی عشریه، بدونی که ظاهرش با مذهب ما مخالفه. فظاهرها و باطنها عند اهلها و اهل البيت ادرى بما في البيت. چی شد بالاخره؟ بالاخره بگیرم عقل کنم یا عقل نکنم؟ میگه من اینو نقل کردم که بدون ظاهرش با مذهب مخالفه، تا برسیم به مطالب بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به تنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.